از جهان داستان. به نام یزدان پاک، درود میفرستم به شما شنوندگان عزیز که حالا خوشبختانه شنونده برنامه ما هستید که نامش از جهان داستان هست. امیدوارم که حال روز خوبی داشته باشید، در بهترین لحظات زندگی حالا نشسته باشید و برنامه‌ای که برای شما فراهم شده گوش کنید. از جهان داستان درباره داستان تا این روزگار که عمر زیادی و در این برنامه فرصت داریم که سخنانم رو کامل کنیم. بعد فرصت چیزایی که گفتنیه کلیات رو درباره نویسندگی جمال میرصادقی با هم در میون بذاریم. ما داستانهای جمال میرصادقی بود، نسلی که خب انقلاب داشته، کودتا داشته، شکلگیری نهضت‌های انقلابی داشته، دغدغه‌های اجتماعی داشته، مبارزه داشته، زندان رفتن داشته، نسلی که تغییر حکومت رو مشاهده کرده، نسلی که در دوره روشنگری بعد از یک تاریخ حضور اجتماع رو در تصمیم گیری‌های جامعه داشته. طبیعتاً وقتی که این نسل نسل هنرمندی هم باشه و دست به قلم بشه یا ابزار هنری به دست بگیره، آرمان‌هاشو بیان میکنه. در داستان‌های جمال میرصادقی این آرمان‌ها گفتم به شکل‌های مشخص و واضحی بیان شده. این شکل‌های مشخص به تبع صحبت اولی که عرض کردم خدمتتون، باورپذیری‌ها و دم دست بودن مؤلفه‌های داستان، تیپ‌هایی هم به داستان‌های جمال میرصادقی زده. واقعیت اینه که امروز وقتی داستان‌های میرصادقی رو می‌خونیم، بعضی وقتا با همه اون که برای آرمان‌های او احترام قائل هستیم و با همه این که خب تاریخ نوشتن این داستان‌ها هم خب روزگار نشون می‌ده که در صراحت بیشتر درخواست و طرفدار داشته، اما راضیمون نمی کنه. یک اثر ماندگار هنری اثری است که همیشه جای خالی برای مخاطبش بذاره، به تعبیر امروزی ترها یک صندلی برای خوانندش توی اثرش بذاره و خواننده داخل اثر بشه و بخشای از اثر رو خودش جستجو کنه، دریابه و سفیدخانی هایی در متن بتونه انجام بده. یعنی سفیدی هایی در متن باید وجود داشته باشه، جایی که به مخاطب واگذار میشه. در داستان جمال میرصادقی عموما این جاهای سفید وجود نداره. میرصادقی به تبع نسلی که در اون قرار گرفته، مخصوصا در دهه 30 و 40، یک نسل هیجان زده است که آرمانهاشو بیان میکنه. بعضی وقتا به شکل شعارهای سیاسی در میاد این آرمانها، مثل شعرهایی که در دهه 30 و 40 بعضی از شاعران سرودن. بعضی وقتا انتقادهای اجتماعی به مسئله اقتصاد و فقر انجام میشه. داستانهایی که زیان که هرن تا بگن که چه ناب سامانی در مملکت، نهایتا تاریخ مصرف داره، یعنی نهایتا در اون دهه برد داشته، در اون دهه حرف دل مردم بوده و مردم هم با این آثار میونه خوبی داشتن. اما برای دهه های بعد به خصوص داستان که شکل‌های مختلفی رو تجربه کرده و فرم و تکنیک داستان لحظه به لحظه بیشتر پیچیده شده، بیشتر جنبه فنی و هنری پیدا کرده، ضعف اون گروه داستان‌های آثار هنری محسوب میشه. در داستان آقا آقا که گفتم در واقع داستان دیالوگ یک راننده تاکسی هست، شما این تقابل رو به شکل واضح میبینید. راننده تاکسی آغاز کلامش اشاره به دو نفری هستن که مسافر قبلی این تاکسی بودن، دو تا پدر، آدم های خوشگذرانی هستن، قمار میکنن و سر مبالغ بالا هم قمار میکنن و حسرت و هر داستان اینه که بعضی ها دارن از گشنگی میمیرن و اینها چقدر راحت سر مبالغ بالا قمار میکنن، میبازن و این خیالشون نیست و به صراحت تبدیل بشه. چون این موزل همیشه در جامعه ما وجود داشته، اما هنرمندان بیان کردنش خیلی مسئله مهمیه در اثر. خب از این بحث بگذاریم که از شاید بشه گفت نقطه ضعف اصلی داستان‌های جمال میرصادقی یه مقدار سطحی‌گری، یه مقدار به نفع مخاطب از وجوه هنری داستان یا معنایی داستان عقب نشینی کردن. نکات دیگری هم من درباره داستان‌های جوان میرصادقی براتون بگم، حالا فرصتی که امروز در اختیار من و شما هست. مسئله انتقاد یا گرایش اجتماعی که به تبع همون آرمانگرایی که در داستان جوالی میرصادقی بهش اشاره کردیم به وجود اومده، که بود حالا صراحتش که نقطه ضعف کار جوالی میرصادقی محسوب میشه به کنار، حضور جدی در آثار او داره. داستانهای جوالی میرصادقی وقتی میخونیم، حتی داستانهای نوستالژی که مثل هلهله کنان میامدند که آدم بیشتر دوست داره که اون لحظات بازی های کودکانه یا درگیری های کودکانه رو مشاهده کنه، گرایش اجتماعی و طبیعتاً انتقادی در اونها دیده میشه. در هلهله کنان می آمدند فقر و نبودن بهداشت همه مصیبت داستان ایجاد کرده. راوی داستان بیمار شده بوده و چند روزی در بیمارستان بوده، بیمارستانی که پر بیمار بوده و چقدر آدم اونجا مردن، اونقدر پر بوده که راوی تعریف میکنه که او رو زمین خوابونده بودن. خب نبودن امکانات و اصلا شیوع تیفوس در یک جامعه فقط در موقعیت‌های جنگی قابل توجیهه، که جامعه متمرکز به جنگ، خرابی‌های جنگ هست و طبیعتاً بهداشت و امکانات اقتصادی اونجوری که در یک شرایط متعادل باید باشه خب نمیشه توقع داشت که باشه. اما میبینیم که این شرایط در داستان هست. ساک شدن زاغوله و برادرش که در گاراژ در یک معبر خاکی بیابونوار زندگی میکنن، آشغال‌ها چیزی جستجو میکنن، خاکروبه ها، و طبیعی است که زاغوله باید پایان داستان به اثر تیفوس بمیره. در داستان آقا که به صراحت نگاه اجتماعی راوی داستان که حالای راننده تاکسی هنده انتقادهایی است که نویسنده داره، کوچ و مهاجرت از روستا با یک نگاه رویایی به شهرهای بزرگ، اینکه آدما روستا زمینشون و باغشون رو میفروشن توی شهری که میگن هر گوشه و کنارش پول ریخته بیان پول جمع کنن، میان و به مشاغل کاذب و بعضی وقتا بسیار فرودستی تندر میدن. آدمایی که توی شهرها مجبور میشن دست فروشی، حالا قاچاق یا غیر قاچاق، یا کارگری های معمولی انجام بدن، در حالی که تو روستای خودشون دارن ملکی دارن، شرف و اعتباری دارن. و این ماجرای زندگی این راننده تاکسیه که حسرت برگشتن به روستا داره، ولی پاشگیره توی تهران چون خاک دامنگیری داره، چون عادت و روزمره شهر بزرگی مثل تهران. این دغدغه خیلی از نویسندگان و هنرمندان نیمه دوم دهه 40 و آغاز دهه 50 بود که مهاجرت روستاییان به شهر موزل اجتماعی ایجاد کرده بود در شهرهای بزرگ. خود خودش یک نگاه انتقادی است. در داستان پیراهن آبی که کاملا به وضوح این امر اتفاق افتاده، اینکه سینما فیلم‌های سطحی نمایش میده، آدم‌ها رفتارهای سطحی انجام میدن، سلام علیک کردن ها و رفت آمد ها بین مردم که باید به روابط اجتماعی در واقع تحویل بشه بسیار سطحی و رویست، پوست اجتماع داره، حرکت میکنه و زیرش انگار هیچ خونی، هیچ رگی که پر از خون باشه و حیات باشه جریان نداره. یک نگاه پرحسرت و انتقادآمیز به شرایط موجود در جامعه است که جمال میرصادقی اون رو به صراحت گفته و داستانهای دیگر. این بحث انتقادی اجتماعی در داستانهای جمال میرصادقی هست که گویی که میگم خیلی به صراحت و بیمزه بعضی وقتا اتفاق افتاده. متاسفانه دستمایه دردمندانه یک نویسنده به خاطر سهلگیری یا سهلنگاری، به خاطر تمرکز زیاد روی مخاطب یه مقدار از دست رفته. مثلا در داستان پیراهن آبی میگه آقای پایدار چشمانش رو به دیوار میدوزد و فکر میکند من به حقانیت پیراهن آبی ایمان دارم. اصطلاحاتی مثل حقانیت، مثل ایمان دارم شعاری ترین اصطلاحاتی بود که میتونست این آدم در این لحظه تو ذهنش بگذره. به راحتی میتونست جمال موسوی از همین رنگ آبی به عنوان رنگ آرمانی و بعد در برابرش رنگ زرد درونی تر و سمبولیک تر استفاده کنه، نه با این شعارها که حتی آدم ها توی داستان شعار هم میدن. آدم زردها و پیرن زردها تو خیابون پلاکارد دستشون گرفتن و شعار زرد میدن. اینا خیلی سطحیه و میتونست از اینها درونی تر و بهتر استفاده کنه. یا وقتی میگه توی اتاقیست که شرایطش خوبه، ذوق زده است، همه چی مرتب و تمیزه، میگه دیوارها رنگ مایل به زردی دارن. از همین اول زردی رو به صراحت مقابل آبی میذاره و خواننده این داستان هیچ تلاشی نباید بکنه برای فهمیدن مفاهیم داستان. اما نکته بعدی که میخوام از داستان‌های جمال میرصادقی به اون اشاره کنم، لحن داستان‌های میرصادقی است، در واقع نسلی که میرصادقی برای روایت داستانش استفاده می‌کنه. لحن یا سنگویی استفاده شه درباره نویسندهای قبلی هم بحثای دربارش داشتیم که خودشو داره و باید مجموعه واژگان و عبارت بندی های نویسنده متناسب با داستان و فضای داستانی باشه که او روایت میکنه. در داستان های جمال میرصادقی این اتفاق افتاده، یعنی میرصادقی لحنی رو استفاده کرده که با زبان مکتوب معیار یا معتدلی که قاعدتا او باش مقاله می نویسه مثلا تفاوتهایی داره. گاهی وقتا خیلی هم خوب این کار اتفاق افتاده، گویی این که من فکر می کنم بعضی وقتا باز به همون مشکلی که نثر دم دست باشه تا مخاطب راحت ارتباط برقرار کنه دوچار شده، اما نهایتا کار خوبیه. مثلا فکر کنید که در داستان تاپ تاپ نثری که داده میکنه نثر بسیار ساده است با اصطلاحات رایج گفتار عمومی مردم. همون ابتدای داستان میگه که مرد که از گرما کلافه شده بود توی صندلی راحتی خود وول میخورد. به این در یک عبارت سه تا تعبیر عامیانه، کلافه، توی صندلی و وول میخورد. این نشون میده که از همون ابتدا نویسنده اصرار داره که خیلی راحت با مخاطبش متصل بشه. راوی داستان تفاوت چندانی با شخصیت‌های داستانش از جهت استفاده از زبان نداره، یعنی ما منتظریم که شخصیت هم وقتی صحبت میکنه خیلی عامیانه صحبت کنه و این اتفاق هم میفته. بعد ادامهش میگه که مرد یک ریز عرق می‌ریخت، اندام گوشتالو رو بیمارش را روی صندلی جابجا می‌کرد و با افکار آشفته‌اش کلنجار می‌رفت. مثلا کلنجار می‌رفت یا یک ریز عرق می‌ریخت به زبان ساده گفتار مردم بسیار نزدیک کرده خودش. حالا بعضی از داستاناش که حالا راوی اول شخص است، خب این مسئله خیلی پررنگ‌تر هست. مثلا میگه پاک بیچاره و درمانده شده بودم، زبان شکسته نیستم و اصطلاحات عامیانه کاملا توش به کار رفته. هم لفظ پاک تو زبان مکتوب ما حضور نداره، یعنی کاملا اگر بخوایم مکتوب بسو بر بگیم کاملا بیچاره درمانده شده بودم، اما پاک رو از زبان مردم میگیره، پاک بیچاره و درمانده شده بودم، ذلیل و خاک بر سر. هیچ وقت اینجوری تو دغمسه نیفتاده بودم. میبینید که تو یعنی در دغمسه و اصطلاحی از این دست. بعدش پشت سرش میگه انقدر بی دست و پا و نازلوببه نشده بودم. این نازلوببه که اصل اصطلاح مکتوب به هیچ وجهی نیست، میاد برای اینکه شما با یک راوی سر کار دارید که پسر بچه 12 ساله است و قاعدتا لحنش لحن یک پسر بچه 12 ساله اون مال اون طبقه اجتماعی خاص باشه. به این ترتیب وقتی که اول شخص از داستان، یعنی زاویه دید داستان روایتش به دست اول شخص است، ما این عامیانگی ولحات کوچه و بازار رو خیلی بیشتر درش میبینیم. گویی که در سوم شخص هم جمال میرصادقی پرهیزی از این چیزها نداره، مگر در داستانی مثل پیران آبی که اصلا فضاش فضای رسمی تر، فضای غیر عامیانه که او طبیعیست که این اصطلاحات هم توش نیست، آقای پایدار. و در داستان آقا که اصلا دیالوگه، یعنی در داستان آقا حتی سعی نکرده که زبان شکسته رو کنار بذاره و لااقل زبان مکتوب استفاده کنه، در اونجا کاملا عامیانه است. مثلا میگه آقا این دو نفر رو دیدین، یعنی محاوره استفاده میکنه. در هل هل کنان میامدند محاوره نیست، زبان شکسته نیست، اما اصطلاحات عامیانه توش استفاده شده. حرف آخر آدم بی خودی میشدم، به هیچ کلمه ای نشکسته، از دستشان قصر در بروم. کلمات متعلق به فضای عامیانه هستن اما شکسته نیستن، محاوره نشده. و اینها چیزاییه که توی لحن داستانهای جمال میرصادقی کاملا میشه جستجو کرد و پیدا کرد. یه نکترم بگم که وقتمون کم کم داره به پایان میرسه، بحث جمال میرصادقی رو تمام کنه. اون بحث دم دست بودن و شعاری بودن اینها در شخصیت پردازی هم یه جوری گاهی وقتا خودشو نشون داده. انتخاب اسم ها بعضی تا آدم اسم میکنه که خیلی سهلنگاری اتفاق، خیلی دست کم گرفته شده داستان. مثلا آقای پایدار، لفظ پایدار برای اسم کسی که قرار متزلزل باشه و شخصیتش عوض بشه لفظ معنی داریه، یعنی اسم روی این اسم هم نقش بازی کنه. یا مثلا در داستان نه آدمی نه صدایی، پسری که نوهی که آقا بزرگ امیدواره که مثل خودش بشه، بین این همه اسم، اسمش سهراب هست. سهراب که تداییش تدایی شاهنامه است و نسل پهلوان جدید، نسل دلخواه، که میشه گفت خیلی شعاری به سمت این نام رفته نویسنده. و انتخاب اسم ها درسته که اگر رو حساب باشه خوبه، اما این حساب کتاب نباید خیلی رو باشه که حتی خواننده معمولی داستانم خیلی زود از اسم متوجه بشه که چرا این اسمو داره. به صورت با همه انتقاداتی که به داستان جوان میسرقی کردیم، اینکه میتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه و زبان ساده مرد تر کردن ها و به عوام نزدیک شدن های داستانهاش، باز هم داستانها داستانهای مبتذلی محسوب نمیشن و حرف گفتنی دارن، از ویژگی های جمال میرصادقی است که فکر میکنم حالا داستانهای بلند و رمانهاش هم خواندنی است که اگر در دست شما باشه لحظات خوبی رو سپری خواهید کرد با خواندن داستانهای جمال میرصادقی. تا فردا همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
رادیو سبا رو میشنوید شنوندگان گرامی. با بخش سوم از مجموعه برنامه‌های امروز در کنارتون هستیم.
شاد زیان خریده این چین هر سود می‌خواد.